ای خون شبی دل اللهی، ای خون شبی دل، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من.
وطن، تو را دوست دارم و برای ذره ذره خاکت وجود خیش را وقف خواهم کرد. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان گرامی، به اتفاق شما سرزمین من رو خواهیم شنید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. ایام الله دهه فجر رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و خوشحال میشیم که مثل هر روز در برنامه سرزمین من مشارکت داشته باشید و میتونید درباره آثار تاریخی شهر و استانتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم.
متشکرم. و اما موضوعات برنامه امروز.
بله، امروز در ادامه بحث‌های روزهای گذشته با آقای مجدی می‌خواهیم درباره هنر انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. اینکه حالا امروز به در واقع سراغ کدوم حوزه میرند و بعد از خودشون خواهیم پرسید. بله. در یه بخش دیگه تاریخچه انقلاب اسلامی رو حتما بررسی خواهیم کرد که تقریبا میشه گفت که حالا تاریخچه مستقیمش رو اگر بخوایم بگیم نه، اما زمینه‌هاش رو تقریبا میشه گفت که از 200 سال قبل آغاز کردیم به مرور کردن. فکر میکنم دیروز رسیدیم به انتهای دوره مشروطه. در یه بخشی هم با آقای مختاری اصفهانی همراه میشیم که هم وقایع روس رو بگن و هم روس شمار انقلاب اسلامی، و البته در یه بخش هم میخواهیم بریم به سراغ دولت موقت در جریان وقایع انقلاب اسلامی، یعنی دولتی که آقای بازرگان تشکیل داد با حضور آقای جواد منصوری، آقای دکتر منصوری. این واقعه رو هم بررسی میکنیم.
بسیار عالی و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید.
بله، رسیدیم به اولین مهمان برنامه امروز که دیگه در واقع حالا هرچند تلفنی، اما بسیاری از عزیزان اینجا دیگه حکم میزبانی دارن، از جمله آقای عبدالرضا مجدی که ما افتخار داریم هر روز با ایشون هم صحبت باشیم. ایشون پژوهشگر هنر هستند. آقای مجدی به شما سلام و درود.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. از عکس و نسبتاً نقاشی و دیروز هم از حوزه خطاطی گفتیم، امروز درباره چی می‌خوایم صحبت بکنیم؟
بله، عرض کردیم که در واقع اگر بخوایم ریشه ها رو جستجو بکنیم، همونطور که در حوزه تاریخی شما میگید که در دو قرن باید رفت به عقب، در هنر ما همین کارو میتونیم بکنیم.
بله.
یک سری آثار برخواسته از مشخصا از دوره مشروطه است. به عنوان مثال موسیقی که اون اون تحولی که در موسیقی سال 57 اتفاق افتاد توسط پژوهش‌هایی که در خود دانشگاه در مرکز افسوشایی که آقای دکتر صفوت در واقع داشتن انجام می‌دادن در اون بخش داشتن کار می‌کردن، از اونجا مثلا می‌بینیم که چگونه دوباره یک سری آثار احیا میشه، یک سری شیوه های خوانندگی و نوازندگی یا در واقع ارتباطش با ادبیات و شعر مجدداً شاید اگر انقلاب میشد به هیچ عنوان کسی سراغشون نمیرفت که اینا رو اجتماعی بکنه اما و دوباره احیا بکنه. اما آیا همون جوری اجرا میشد؟ این یک مثالی از موسیقی میزنم، حالا میتونه در هنرهای دیگه هم همین کارو بکنه، در نقاشی هم همینطوره. خب ما ببینید انقلابی ترین میتونیم بگیم مضامین و شیوهی که در بحث جامعه در حوزه نقاشی وجود داشت کدام سبک بود؟ به تو طبیعی منظورمه، نه دانشگاهی، مردمی. چون دانشگاه خب میدونیم یه حالت لابراتواری داره دیگه،
درسته.
یه سری تجربیات میشه، چیزایی هم مثلا اگه 10 تجربه در اونجا میشه ممکن یکیش اجتماعی بشه و به اصطلاح خواهان پیدا بکنه و تثبیت بشه، خیلی هاش ممکنه یک مدتی ادامه پیدا کنه و دوباره تغییر مسیر بده یا اصلا متوقف بشه. خب یکی از مهمترین ها که به صورت سالیانه در حوزه هنرهای تجسمی و بیژن نقاشی رخ می نمود نقاشی مربوط به وقایع عاشورا و اون چیزی است که ما بهش میگیم سبک قهوه‌خانی. این به طور طبیعی بوده در دورهای قبل و همیشه این پرده خوان‌ها، من حتی یادمه که پرده خوان‌ها تا مثلا شاید مثلا 25-30 سال پیش به طور طبیعی در شهر اینا در شهرهای کوچیک و بزرگ به اصطلاح می اومدن و بساط خودشون رو می گستراندن و مردم می اومدن دورش جمع می شدن.
درسته.
خودش یک آموزش شیوه تصویری و میشه بگیم که حالا ترکیبی از نقالی و نقاشی هستش. ما همچین ترکیبهایی رو داشتیم. ببینید وقتی که همچین جایگاه اجتماعی مثلا دم بازار، من عراق رو کاملا یادمه که نقالا می اومدن جایی اجرا می کردن در یک از میدانهای شهر در باغ ملی که درست بیشترین مخاطب روستایی رو داشتون، محل ایستادن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های روستاهای اطراف عراق. ببینید وقت جمعیت بسیار زیادی در مدت کوتاهی اونجا جمع می شد، اصلا غیر قابل تصوره.
بله درسته،
مخاطب زیادی. ببینید ما در واقع در ایران این ترکیب رو داشتیم، ترکیبی از نقاشی و شعر و موسیقی و آواز. ببین حالا ما اینو میخواییم دانشگاهیش بکنیم، میریم در دانشگاه میاییم از شیوه های بین المللی استفاده بکنیم، الزاماً موفق ممکنه نباشه یا نتونه مخاطب پیدا بکنه به اون شکل. حالا کار قلر آقاسی و مدبر چجوری بود؟ آیا اینا آناتومیست های خیلی خوبی بودن؟ آیا اینا مناظر و مرایا و پرسپکتیو میدونستن؟ نه، اینا جزء نقاشی عامیانه محسوب میشه.
بله.
خب اون نقالی که میامد میخوند آیا مثلا متخصص ردیف دستگاهی موسیقی ردیف دستگاهی همه گوشه ها رو بلد بود؟ نه، ولی صدای نافذ و رسایی داشت، همون چند تا گوشه هم که بلد بود درست میخوند.
همینطوره.
دقت میکنید ما مشکلمون اینه، یعنی وقتی میریم در حوزه دانشگاهی توقع خیلی زیادی داریم. الان هم مثلا در بخش مثلا نوازندگی تنبور و اینها که سازهای حسی بیشتر و یک پیشینه کهنی داره مثلا میگن که آقا فلانی چند تا مقام بلده. نه، اصلا به این که چند تا مقام بلده نیستش، این چجوری بلده اونا رو اجرا کنه.
بله،
اون مهمه. خب ما این یواش یواش متأسفانه بعضی از این تاثیرگذاری ها رو در طی زمان از دست دادیم و یک سری از شیوه نقاشی به عنوان مثال رها شد، موزه‌ای شد، یعنی متعلق به همون سالها موند، ولی تأثیرش به صورت ناخودآگاه در متن هنرهای تجسمی گذاشته شده. حالا در مجسمه سازی به نوع دیگری، در عرض بزر شما در عکاسی به شکل دیگری، هر کدوم یک تأثیر دراز مدتی دارن، یک سری تأثیر کوتاه مدت. پس سبک‌شناسی در واقع هنر تجسمی دوره انقلاب و همطور موسیقیش هم میتونیم عرض بکنیم، این سبک‌شناسی میشه در یک جمله ساده خلاصه بکنم، هرچه که هنر انتزاعی تر باشه، مثل مثلا فرض کنیم نقوش تزئینی، مثلا قالی، فرش، گلیم، چیزایی که خودش در طول بسیار زمانهای طولانی اومده خلاصه شده یک نقش ساده که ما فکر کنیم مثلا خیلی هم ابتداییه، تحولاتش طولانی تر و کندتر هست و هر چقدر به سمت شریح سازی و رئالیسم اجتماعی میره و میخواد یک اتفاق اجتماعی رو بازنمایی بکنه، تحولاتش احتمالا سریع‌تر.
بله، این که گفتید موزه‌ای، پارسال یادمه که توی خانه هنرمندان یه نمایشگاهی برگزار شد از آثار یک نقاشی که در واقع پرده های نقالی کشیده بله. بود، خیلی پرتعداد هم بود و کارهای خیلی خوبی هم بود، بعضی هاش رو هم قیمت زده بودن برای فروش. عموما تا اونجا که من میدیدم مثلا قیمت ها روی 90 میلیون و 100 میلیون بود و من داشتم به همین فکر میکردم که البته که اون کارها ارزشمنده، هم ارزش معنوی و هم ارزش مادیش، اما داشتم دقیقا به همین فکر میکردم که کسی که میخواد نقالی بکنه آیا واقعا میتونه بیاد اینا رو خریداری بکنه و ببره باش نقالی بکنه؟
اون نقالی که باید این کارو بکنه ممکنه نباشه، اینا مولتی مدیاست دیگه.
بله
ببین اینا ما در، یعنی ببین ما مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش ما در واقع داشتیم مولتی مدیا کار میکردیم، مثلا رسانه چندگانه.
بله.
خب بعد اصلا قبل همچین چیزی داشته؟ میدونی ما سراغ یک سری متاسفانه، یعنی واقعیتی که من چون در خود دانشکده در سالی که باید این آزمایش ها انجام میشد در اونجا بودم، مثلا مسئله آناتومی، ما چون مثلا فرض کنیم تحت تاثیر انقلاب و به ویژه تحت تاثیر جنگ یه سری مجسمه ساخته شد که مثلا آرتیجی زن، مثلا بسیجی فلان، اینا هنوز بعضیش مشکل آناتومی داشت. حالا من نمیخوام نقد کنم صرفا الان در این جلسه، ولی که یعنی ما همچنان درگیر این بودیم که آقا مثلا این لباسش درست باشه یا مثلا فیگورش درست ایستایی شد. خب اینا رو با تو مثلا سالهای قبل مشکلات حل میکردن، ولی چون که حالا چرا این اتفاق افتاده، چون ایرانی ها در مجسمه سازی اصولا رئالیسم و شبیه ساز نبودن هیچ وقت.
بله.
شما در طی تاریخ حتی دوره ساسانی، دوره هخامنشی، ما هیچ وقت یک آدمی رو نذاشتیم جلومون که رگ و پی و دست و شکل و صورتش رو عین خودش بسازه.
بله.
خب این یه مسئله است، ببین اینا روش کار باید بشه و در واقع ما فقط پیرو به سبکای غربی نباشیم.
درست. خیلی ممنونم از حضورتون آقای مجدی و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم.
زنده باشید، بدرود.
موفق باشید.
فقط فهرست این پژوهش 3 ماه طول کشید. 16,000 سند بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. واقعا کسانی که پژوهش میکردن سختی عجیبی کشیدن. ثمره اون پژوهش شد صعود 40 ساله. صعود 40 ساله رو محضر بسیاری از افراد ارائه کردن. بزرگان صحبتای کردن، چه کسانی که عاشقان نظام، چه غربگراها، چه همه. مثلا سردار بزرگوار سردار جعفری، ایشون موقعی که فرمانده وقت سپاه بودن وقتی این پژوهش رو دیدند، ایشون فرمودن بالاخره بعد از 40 سال تونستیم لکنت زبونه به حزب اللهیا رو بگیریم، دیگه راحت میشه از نظام دفاع کنیم. یا مثلا حسن آقای رحیم پور از قدیم تو طرح ولایت تو همین مسجد امام رضا علیه السلام کتاب صعود 40 ساله رو برداشتن، فرمودن لازم نیست اینقدر توی طرح به خودتون سخت بگیرید، برید همین صعود 40 ساله رو بخونید. روز 22 بهمن بود، یاره یه روز قبل بود، بعدش یادم نمیاد، من توی ماشین بودم، گوشیم زنگ خورد، جواب دادن یکی از بچهای تیم بود که تو جمع هستش، ایشون به من زنگ زد گفت بچا تلویزیون رو می‌بینید شبکه خبر رو؟ گفتم نه. گفت سید حسن نصرالله کتاب صعود 40 ساله دستشه، داره از رو صعود 40 سالش می‌خونه، که شما فیلمش اگر دیده باشید، چون هی داره پیاپی دستاوردها رو میخونه و میگه اینا آماره بین المللی من دارم میگم ایران چه پیشرفتی کرده.
ایران الموت با 11 فی العالم فی تصنیع الدواء.
ایران 11مین مرتبه دنیا و جهان را در داروسازی دارد. نمیخواهم در مورد جهان سوم به خاورمیانه صحبت کنیم. نه آقا، نه آقا، در جهان صحبت میکنم.
الموت با 11
یازدهمین کشور جهان است در داروسازی.
روز دوم فروردین حضرت آقا کتاب صعود 40 ساله رو در حرم امام رضا به علما و روحانیون هدیه دادن و اوج جریان تقریبا 3.5 ماه پیش بود. ما توی دفتر نشسته بودیم، داشتیم پژوهش انجام میدادیم، یه دفعه در زدن، یک سید بزرگواری وارد شد، اونی که همراه ایشون بود گفت ایشون آقا سید مصطفی خامنه ای آقازاده آقا هستن. ایشون تشریف آوردن، یک دو ساعتی بیشتر شد حدودا کنار ما بودن، ایشون پیام آقا رو فرمودن که قلبم را شاد کردید. بعد ایشون دستور دادن، فرمودن تور دستاوردها را بندازید، برید به تمام مردم بگید نظام چه کار انجام بده.
صحبت‌های حجت الاسلام راجی رو شنیدید، نویسنده کتاب صعود 40 ساله. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. و اما در این لحظه بشنوید بیانات مقام معظم رهبری رو در دیدار با معلمان. ما مکررن صحبت تمدن نوین اسلامی را کرده ایم، یا اینجوری تعبیر کنیم، تمدن شکوفایی اسلامی. تمدن اسلامی که استعدادهایش متناسب با زمان شکوفا بشود و خودش را نشان بدهد. مکرر این را گفته ایم. زیرساخت اصلی هر تمدنی منابع انسانی است دیگر، یعنی آنکه می توانید یک تمدن را محتمل کنید و ممکن کنید و تحقق ببخشید، عبارت است از نیروی انسانی. این نیروی انسانی در کشور ما چه کسانی هستند؟ چه کسانی می توانند در آینده یک چنین کار بزرگی را انجام بدهند؟ یک نسلی که با یک امتیازاتی همراه باشد. این نسل را شما می خواهید امروز بسازید، نسلی که خود ساخته است، دارای هویت است. هویت ایرانی اسلامی محکم و عمیقی دارد، دلباخته و فریفته این و آن و بازمانده های تمدن منسوخ شده شرق و غرب نیست. نسلی است دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسلامی و سنت های ایرانی.
درباره تاریخ ایران در 200 سال گذشته که زمینه هایی رو فراهم کرد که قدم به قدم به وقایع سال 1357 رسیدیم، در روزهای گذشته با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی گفتگو کردیم و در واقع هر روز بخشی از این مسیر رو با حضور ایشون و با روایتگری و تحلیل ایشون طی کردیم. امروز هم با ایشون همراه خواهیم شد و صحبت‌های ایشون رو میشنویم. به شما آقای دکتر سلام میکنم و روز بخیر میگم. آقای دکتر هاشمی تروجنی
سلام میکنم. جناب مامونی یک کمی صدا رو اگه بلندتر بشه ممنون میشم.
بله بله، الان صدای منو خوب میشنوید؟
بله، در خدمتتون هستم. روز شما بخیر.
خیلی ممنونم، سلامت
شما و همه شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم، هم روز بخیر میگم، هم ایام دهه فجر رو هم تبریک میگیم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر، ما با حضور شما که آغاز کردیم، یعنی در واقع شما جلودار هستید و ما هم پشت سر شما میایم، از دوره ناصرالدین شاه شروع کردیم، برخی از وقایع و چهره ها رو مرور کردیم، درباره امیرکبیر صحبت شد، درباره جنبش تنباکو، و دیروز برداشت من این بود که در واقع جنبش مشروطه رو هم شما بررسی کردید و قصد خروج از جنبش مشروطه رو دارید. اگر که حالا باز چیزی از دوره مشروطه باقی مانده که بشنویم و همچنان بریم به سمتی که دیگه فکر میکنم که آغاز دوره پهلوی باشه، بفرمایید.
بله، من مسئله مشروطه رو یک خلاصه از مسئله مشروطه که هم در ایران تأثیر گذاشت و هم شرایطی برای انقلاب اسلامی از نظر هم روش مبارزه و هم متنش و هم شرایط ایدولوژی به همراهی روحانیون و مردم، به خصوص قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی چگونه رو در روی هم قرار گرفتن، یک مرور میکنم، میریم به سمت بعد از مشروطه.
بله بفهم.
گفتیم که تو دوران مشروطه باز یک مسئله که پیش اومد، یعنی قبل از مشروطه، امتیازاتی که مظفرالدین شاه باز به روس‌ها داد و بعد امتیاز گمرک رو در گروه این وامی که از روس‌ها گرفتن، باعث شد که اون بلژیکی‌هایی که آقای صدر اعظم آورده بود، این شخصیت‌ها یه مرتبه خودشون رو از ایران جدا بدونن. آقای موسیونوز رو،
بله،
آقای موسیونوز به همین دلیل یک کاری انجام داد در جشن کریسمس، شروع کرد لباسهای روحانیت پوشیدن و بعد توهین به روحانیت، رخت باله، و از این شرایط عکس اون منتشر شد، سریع در جامعه عکس العمل و واکنشی ایجاد شد که حتی در خواسته های متحسنین حرم حضرت عبدالعظیم ما میبینیم که برداشتن موسیونوز از گمرک یکی از خواسته های اونها بود.
بله.
خب این نشون میده که مردم نسبت به مسئله دین و روحانیت و رهبران یا مراجع فکری جامعه خیلی حساس هستن و همین حساسیت ما تا دوران انقلاب اسلامی میبینیم داریم، و از یک طرف هم آثاری که ما در جنبش مشروطه ایجاد شد، به خصوص بعد از پیروزی مشروطه. شما میبینید که یه دوره ما داریم به نام استبداد صغیر. این استبداد صغیر در اثر مخالفت خود روس‌ها هست با مشروطه، که بعد پارلمان یا مجلس رو میان به توپ میبندن و مجلس اول ناتمام تموم میشه، بعضی از نمایندگان کشته میشن، بعضی هم دستگیر میشن، اعدام میشن، بعضی هم تبعید میشن. این برخورد باعث شد که یک دوره کوتاهی به وجود بیاد به نام استبداد صغیر، و بعد هم خیلی از استانها، ایالتها به دفاع از مشروطه به سمت تهران حرکت کردن، مخصوصا از تبریز سردار ملی و آقای ستارخان و باقرخان، گروهی از مردم به همراهیشون به سمت تهران اومدن، از عشایر و قدرت‌های بختیاری سردار اسد به همراهی مردم منطقه به خصوص بعدن اصفهان جمع میشن، به سمت تهران حرکت میکنن. از شمال ایران هم محمد ولی خان تنوکابونی و میرزا کوچیک خان اینها حرکت میکنه، جمعا به سمت تهران میان و تهران تصرف میشه. از اینجا برای اولین بار رو در رویی منور الفطران و نیروهای مذهبی به رهبری روحانیت رو ما داریم، که بلافاصله وقتی تهران تصرف میشه اولین اتفاقش همون دستگیری آیت الله نوری هست، که شیخ فضل نوری دستگیر میکنن و محاکمه میکنن و اعدام میکنن. آقای بهبهانی هم ترور میشه و آقای طباطبایی، شخصیت های پیش تراول انقلاب و حرکت قیام مشروطه، به نوعی از دایره حرکت رهبری کنار گذاشته میشن و منور الفطران قدرت سیاسی مشروطه رو به دست میگیرن. خب از این تاریخ ما میبینیم آرام آرام تا جنگ جهانی اول کلا خوب کشور در اختیار منور الفطران هست. آقای محمد علی شاه رو از ایران تبعید میکنن، احمد شاه 12 ساله جانشین ایشون میشه، و تحولاتی که در این دوران اتفاق میفته، خب تلاش منور الفطران اینه که خب مسائل اسلامی رو از مشروطه جدا کنن. حتی شما در اون نامه ای که آقای مظفر انشاء در مرحله اول می‌نویسه، در نامه خودش مسئله خود مجلس رو می‌نویسه، مجلس شورای اسلامی و بعد کاردار سفارت انگلیس همراه تعدادی از منور الفطران میاد آقای مظفر انشاء رو وادار می‌کنن کلمه اسلامی رو حذف بکنه، و نامه دومی رو منتشر میکنن که آقای ناظم الاسلام در کتاب تاریخ بیداری مطلب رو که خودش ناظر بر این کار هست میاره.
بله،
این حرکت نشون میده که اونها از اسلام وحشت داشتن. به همین دلیل ما اینجا میتونیم این نکته رو اعلام بکنم که در پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی خیلی از گروه های سیاسی تلاش داشتن ماهیت اسلام رو از انقلاب جدا کنن و حتی در اون دنبال این بودن که اسم جمهوریت رو به جمهوری دموکراسی یا جمهوری های دیگه لحاظ کنن، امام به شدت در مقابل اونها ایستاد و مقاومت کرد.
درست آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم و برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. زنده باشید، منتظر باشید، خدمتتون برمیگردیم.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله، نابرابری، شاخص ضریب جینی.
برای تشخیص توزیع مناسب و متوازن ثروت یا درآمد در جامعه از شاخص ضریب جینی استفاده می شود. این ضریب یک واحد اندازه‌گیری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، یعنی درآمد کشور بین همه افراد جامعه به صورت یکسان و عادلانه تقسیم می شود. اگر ضریب جینی برابر با 1 یا 100 باشد، یعنی درآمد کشور فقط به 1 نفر می رسد و باقی افراد هیچ سهمی از آن ندارند. بنابراین اگر ضریب جینی کشوری در طول بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند، نشان دهنده افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در آن کشور خواهد بود.
روند تغییرات ضریب جینی در ایران.
طبق گزارش بانک جهانی در دوران پهلوی در سالهای 1351 تا 1357 ضریب جینی در مناطق شهری از 14 به 15 و در مناطق روستایی از 37% به 44% افزایش پیدا کرده است. بعد از انقلاب طبق آمار بانک جهانی ضریب جینی درآمد ایران از عدد 47.4 در سال 1364 به عدد 37.4 در سال 1391 کاهش پیدا کرده است. اما متاسفانه در سالهای اخیر ضریب جینی روند افزایشی داشته و به عدد 42 رسیده است. البته حتی عدد 37.4 نیز برای کشور ایران عدد مطلوبی نیست و عدالت مد نظر انقلاب اسلامی را برآورده نمی سازد. اما از آمارهای فوق می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی توانسته است در مسیر تحقق عدالت اجتماعی هرچند با سرعتی نامطلوب حرکت کند، در حالی که عدالت اجتماعی در تمام جهان در حال کمرنگ شدن و فاصله طبقاتی در بیشتر کشورها در حال افزایش است.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. ما در دقایق گذشته با آقای دکتر هاشمی تروجینی همراه بودیم و ایشون بر روی یک خط سیر تاریخی وقایعی که زمینه‌های انقلاب اسلامی رو فراهم کردن توضیح دادن و در واقع داشتیم نقش منورالفکرها رو در دوره قاجار بررسی می‌کردیم و مشخصا رسیدیم به جایی که به گفته آقای دکتر هاشمی تروجینی منورالفکرها محمد علی شاه رو رد کردن که بره. اجازه بدید که صحبتمون رو با ایشون پی بگیریم و صحبتهای ایشون رو بشنویم. آقای دکتر، ما با شما همراه هستیم.
خدمتتون عرض میکنم مسئله بعد از آقای محمد علی شاه، خب تلاش روحانیت بود که دوباره متمم قانون اساسی تدوین شد و مسئله دوم متمم قانون اساسی در رابطه با نظارت 5 نفر از علما رو جز این که قوانینی در مجلس تصویب میشه، این قوانین باید بر اساس اسلام و احکام اسلام باشه.
بله.
اما خب گفتیم که بعد از اینکه اونها تهران رو فتح کردن، به طور کلی روحانیت رو کنار گذاشتن و منورالفکران شروع کردن به نوعی از اصلاحات و در جامعه حکومت و قدرت حکمرانی در دست خودشون گرفتن. خب این حرکت باعث شد که آرام آرام در انقلاب اسلامی تمام این لحظاتی که اونها حرکت کردن در انقلاب اسلامی تأثیر بذاره و امام از همه اون روش ها و حرکت های منورالفکران درس بگیره و اجازه نده که خب هم نام اسلام در قانون حذف بشه، هم رهبری جنبش که روحانیت بود، خیلی تلاش داشتن روحانیت رو از مسئله جنبش حذف بکنن، امام هم پشتیبان روحانیت بود تا این رهبران فکری مردم در طول تاریخ اینها از جنبش حذف نشن و از یه طرف هم داشتن قانون و مجلس و احکام متناسب با قانون اسلام باشه. در شما در مشروطه اینا وقتی که میخواستن قانون اساسی رو تدوین بکنن، هم روحانیت رو در تدوین قانون اساسی راه ندادن، هم خودشون نشستن از قانون اساسی بلژیک و فرانسه رونوشتی ایجاد کردن و اومدن این رو در مجلس ارائه دادن، ولی بله. امام سریع دستور دادن که خبرگان قانون اساسی تدوین بشه و بعد هم همه خبرگان در همه نقاط کشور، همه تفکرات در اون شرکت کردن و قانون اساسی که برخواسته از تفکر و اندیشه های دینی بود در جامعه تصویب شد. و بعد هم یکی از مسائل مهم شکاف بین خود روحانیت و منورالفکران در مشروطه به وجود اومد. امام در مقابل این مسئله هم ایستاد، مسئله وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح کرد و اجازه نداد که هم حوزه و هم دانشگاه از هم جدا بشن و بعد از امام هم رهبر معظم انقلاب این مسئله رو پیگیری کردن و اجازه ندادن که این وحدت شکسته بشه. گرد دشمنان تمام تلاش خودشون رو به کار میبرن تا بتونن این وحدت رو آسیب پذیر کنن.